بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون راجع به این بود که آیا سیاق آیه تطهیر، یعنی اون سیاقی که این آیه در آن هست، دلالت بر این دارد که اهل البیت در این آیه شریفه شامل ازواج و همسران پیامبر می شود یا نه. چون قول به اختصاص رد شد، تنها فرضی که باقی می ماند اشتراک است، یعنی شمول اهل البیت در این آیه هم بر ازواج و هم بر اهل کسا. بحثمون راجع به این بود که عبارتهایی را از عده‌ای از مفسرین اهل سنت که قائل به این قول هستند نقل کردیم. در بررسی این مطلب گفتیم که اولا سیاق در چه صورتی قرینه می شود، یعنی ما کی می توانیم به سیاق به عنوان یک قرینه لفظیه می توانیم استناد کنیم و معنای لفظ را یا جمله را بفهمیم. اونجایی که در یک لفظی نسبت به معناش تردید می کنیم. چرا تردید می کنیم؟ چون اون لفظ مثلا مشترک هست بین دو یا چند معنا، یا اینکه از باب حقیقت و مجاز احتمال دارد معنای حقیقیش باشد یا مجازی، یا اینکه مثلا لفظ منقولی باشد که از معنی اولیه‌اش نقل داده شده باشه به معنی ثانوی، یا عرض کردیم مثلا ضمیری به کار رفته مرجعش محتمل است دو تا چیز باشه که معنا تغییر میکنه. این گونه موارد، یعنی معنا سیاق یا منحصرا مربوط به همین مطلب یا عمده کاربردش همینه که این مواردی را که ما برخورد میکنیم با یک لفظی که یحتمل و معنیینه، دو تا معنا درش احتمال داده میشود، اون وقت قبل از این لفظ و بعد از این لفظ، یا حالا فقط قبل فقط بعد، این سیاق سه حالت داره، یعنی سه نوع داره، یا این است که بعد و قبلش هر دو، اگه اینجور باشه سیاق فربهی است، یعنی سیاق خیلی قویی هست. اگر فقط مثلا قبلش باشه به لحاظ اون جمله های قبلی، یا فقط به لحاظ جمله های بعدی، در هر صورت این سه گونه از سیاق هست. اگر اون جمله قبلی و بعدی یا هر دو از این دو معنایی که محتمل بود یکیش هست، یعنی از این دو معنایی که ما درش تردید داریم، اون جمله‌ای که اونجا در سیاق قرار داره، حالا یکی از اون دو معناش مثلا قبلش به کار رفته یا بعدش به کار رفته یا هر دو، سخن در این هست آیا این سیاق میتوند قرینه باشد که ما به قرینه این که قبلش این معنای خاص بوده پس اینم اون مراده، یعنی متکلم اینا اراده کرده، میتونیم نسبت بدیم اینا به عنوان یک قرینه عقلائیه، قرینه لفظیه. چطور مثلا اصالت الحقیقه را میگیم یک اصل عقلائیه، یعنی اگر یک لفظیست که معنی حقیقی دارد مجازی هم دارد، ما تردید کنیم که متکلم کدوم را اراده کرده است، اصالت الحقیقه حاکمه، میگیم که معنی حقیقی. اگر میخواست معنی مجازی باید یک قرینه میآورد. چطور اونجا یک اصل عقلایی استناد میکنیم و استظهار میکنیم، یعنی میگوییم کلام معناش این است که ظاهر در این معنی حقیقیه، و هاکذا موارد دیگر مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، اصالت و مثلا عدم القرینه، عدم التقدیر، همه اینا همه اصول عقلائیه، که برای فهم مدلول و معنای کلام مراد متکلم کار سازه. سخن در این است که آیا این هم از اون قرینه ها هست یا نه؟ این هم یک قرینه عقلاییه، قاعده عقلاییه، اصل عقلایی هست یا نیست؟ اینجا عرض کردیم که حالا مثال هم که گفتیم دیگه، این مثال ها تکرار نمیخواد. اون مثال شیر که من عرض کردم که مثلا بگوید که حالا مثال رو میشه مقداری بروسترش هم کرد، مثلا بگوید که من امروز صبحانه شیر نوشیدم. خب بعد بگوید که شیر از پدیده های مهم و شگفت انگیز عالم خلقت است. حالا اون دیروز یه مثال دیگه ذکر کردیم، کمیاب و نایاب نگیم، بعد میگن که لابد این موضع سیاسی داره، بحث نکنیم، یک مثال دیگری بذاریم که مشکل نداشته باشه. بله، شیر یک از پدیده های عظیم و شگفت انگیز الهی است. دوباره در جمله سوم بگوید که شیر خواص غذایی چنین و چنانی دارد. سه تا جمله به کار برده. خب این جمله اولی و آخری مشخص است که مراد شیر نوشیدنی هست، مایه مخصوص نوشیدنی. اما اون جمله وسط زوجه این است، چون وقتی میگوید شیر یک پدیده یا از پدیده های عظیم و شگفت انگیز الهی است، هم شیر درنده را شامل می شود، اونم یک پدیده شگفت انگیزه، و همین مایه نوشیدنی. خب ما را تردید میکنیم که متکلم کدوم را اراده کرده است. این دو تا معنا احتمال دارد، مثلا مشترک لفظیه، لفظ شیر دو تا معنا داره. بحث در این است که آیا میتونیم به قرینه سیاق، چون قبلش از شیر نوشیدنی مایه نوشیدنی صحبت کرده، بعدش هم هاکذا، بگیم همینا اراده کرده، آیا میتونیم بگیم یا نه؟ عرض کردیم که این یک تفسیره خیلی قویی داره، تفسیره ای داره، و اون این است که اگر ما بدانیم که متکلم گوینده این سخن رویهش این هست، یا خودش تصریح کرده یا ما اینا به دست آوردیم که ایشان درباره موضوع واحد صحبت میکنه، دعوش بر این است که وقتی سخن میگه، حالا یه بند، دو تا جمله، سه تا جمله، ده تا جمله، نیم ساعت، یک ربع، هرچه، یک نوبت، مراد این است که یک نوبت که ایشون وارد سخن میشود و یه جای دیگه توقف میکنه، که مثلا میگیم حالا یک بندی صحبت کرد چند تا جمله داره، این یک موضوع فقط صحبت میکنه، خودش هم گفته به ما یا ما میدانیم. اگه اینجور باشه، بله، این میتونه قرینه باشه، نظر عقلا قرینه است، با این شرط که چون متکلم درباره میدانیم یا خود او گفته است، از یک موضوع خارج نمیشود. پس اگر ابتدا گفت شیر، آخرش هم گفت شیر، به اون مایه نوشیدنی مرادشه، اون وسط هم همین مراده، چون دعویشون این است که درباره یک موضوع صحبت میکنه، نه چند موضوع. اما اگر چنانچه ما خلاف اینا بدانیم، نقطه مقابلش چیه؟ خلاف این برای ما معلوم باشد، یا خودش اظهار کرده یا از موارد گوناگون سیرهش به دست ما آمده که ایشان در یک نوبت سخنگویی یا نوشتن، وقتی می نویسد یا سخن می گوید، حالا این 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، کمتر است، بیشتر است، ایناش مهم نیست، ایشون راجع به چند موضوع صحبت می کنه معمولا، ده بشید. البته اون موضوعاتی که در اون هدف کلام و هدف نهایی او تأثیر دارد، مسلما لغوگویی نمی کنه، یعنی حکیمه. یه وقت هست که درباره چند موضوع صحبت میکنه که اصلا اینجا ربطی به هم ندارن، ربط به هم ندارن، یعنی در راستای اون هدفی که او داره. مثلا اگر فرض کن بحث اخلاقی داره میکنه، یا مثلا گزارش میدهد، در مقام گزارش دادن از خبر رسانی هست. خب خبر اصلا مقولش متنوع، ده ها چند مطلب را میگه، این عیب نداره، نمیگن پراکندگویی میکنه، یعنی کسی که مخبر هست، خبر میدهد، ولو از موضوعات مختلف صحبت میکنه، ظاهرم ربطی به هم نداره، یه جا عروسی هست، یه جا عزا، چه ربطی به این عروسی و عزا هست؟ هم از عروسی گزارش میده، هم از عزا گزارش میده، هم از صلح گزارش میدن، از جنگ گزارش میدن، اما همهش در راستای هدف او یکسانه، چون قصدش خبر رسانیه. یا یک نفر در رابطه با یک مثلا بحث تربیتی اخلاقی صحبت میکنه، ممکنه که از خوبان عالم حرف بزنه، از بدان عالم هم حرف بزنه، از اشغل اشقیا بگه، از ابدال و اولیا هم بگه. میگه آه چه نسبتی از بین این و او، چرا در راستای اون هدف تربیتی او دخالت داره؟ این حرف فرمودی درباره کوچکا صحبت بکنه، زن صحبت بکنه، مرد صحبت بکنه، پیر، جوان، دانش آموز، طلبه، هرچه، مهندس، کشاورز، بازاری، یعنی اینا مختلف هست. اما پس ما میدانیم که ایشان مقید به یک موضوع نیست. خب اینجا قطعا این سیاق به درد نمیخوره. جانم؟
احتمال بیشتر
نمیکنه. نه. نه هیچی درست نیاد، فایده نه، چون میدانیم که این بنده خدا مقید نیست. چون میدانیم به اصطلاح اون قرینه بودنش دیگه شکل نمیگیره که قرینه باشه. حالا میرسیم فرض ثالث. پس فرمود که امور ثلاثه است: بین رشده ها، بین غیه ها، و شبهاتون بین ذالک. پس اگر ما میدانیم که ایشان موضوع واحد را بحث میکنه، سیاق قرینی سیاق هست، قرینی سیاق اقلائیه، اقلا به این استناد میکنن، و اگر بدانیم که نیست، نه اقلا به این استناد نمیکنن. میشود اگر از جای دیگری تونستیم معنی را بفهمیم، فهمیدیم، نفهمیدیم میشه مردد، میشه مجهول. اگر از یه راه دیگری تونستیم اون لفظی که رو معنی این هست و ما مردد هستیم تردید میکنیم بفهمیم، که فهمیدیم، نفهمیدیم کلام میشود مبهم، میشود مردد، هیچ راهش میکنیم
دیگر.
نه دیگر، قطعا یه راه دیگه باید، یک قرینه منفصله، مقامیه، عقلیه، یه چیز دیگه باید باشه، قرائن دیگر، نه سیاق. این نمال کلام در اون جایی هست که لا ندری که رویه متکلم و نویسنده کدام هست. این برای ما معلوم نیست، خودش چیزی نگفته، ما هم نتونستیم بفهمیم. اینجا مهمه که این مواردی که نمیدانیم چیکار باید بکنیم. آیا خوب دقت کنید، مهمه، آیا یک اصل اقلایی داریم که این موارد مجهول را که نمیدانیم دعو و رویه این نویسنده گوینده چه بوده است حمله بر او بکنیم؟ آیا اقلا اصل در تکلمشون بر این است که در موضوع واحد صحبت کنند؟ نوع الاغلاها، بله، اگر نوع الاغلا چنین رویه ای داشته باشند، میگیم خب این فرد مجهول نوعی از انسان هاست دیگه، اینم تابع همون نوعه، میتونیم به اون اصالت اقلائیه، اصل اقلائیه استناد بکنیم. اما اگر نه، اقلا هم چنین اصلی نداشته باشند که بگوییم که نوع الاغلا یا اغلب موارد مثلا اینجور هستن، دیگه نه، اصالت اغلایی هم نداریم، بل در موارد مردد هم میشود مردد باز. یعنی اگر تونستیم از یک دلیل دیگری، قرینه دیگری معنا رو بفهمیم، فهمیدیم، و الا کلام میشود مجمل مردد مبهم. آیا از نظر شما، حالا شما کمک کنید بفرمایید، من طرح موضوع کردم که موضوع خیلی، چون متاسفانه من تعجب هم میکنم که چطور شده است که این مسئله با اینکه اینقدر مبتلا به هست، آخر بحث سیاق بحث مبتلا بهیه و جاش هم علم اصول علال قاعده، بالاخره چطور اصالت الاطلاق و اصالت العموم و اصالت الحقیقه و نمیدونم اینا اونجا باید بحث بشه، بعد دیگه اینا باید تو اصول بحث میشد. اصلا من تعجب میکنم چطور در اصول اینا بحث نکردن علما. فقط مرحوم شهید صدر اینا مطرح کرده، ایشون در دروس فی علم الاصول سیاق را بحث کرده و کار خوبی کرده ایشان، یادم نیست، حالا اگر هست که من نگاه نکردم حواسم، چون ما مظفر را هم خودم تدریس کردم هم خودم تدرس کردم هر دو، ولی الان یادم نیست غفلت کرد. ولی مرحوم صدر وارد شده و تعریف هم ارائه کرده و مثال زده و اینا. حالا در هر صورت ارشاد خدمتون که بل بحث نکردن، بحث اگر هم باشه همیشه از زبان ندر هست، مثلا در کتاب‌های مهم اصولی نیومده، مفصلین یه جایی بحثش نکردن خیلی شفاف، مثلا این از اون جاده‌های نمادیده است، یعنی بعضی از مباحث روش چکشکاری شده، گفتگو شده، راه یه مقدار بازه، ولی بحثای کم شده یا نشده تصمیم گیریش مشکل می شود. اینه که من عرض میکنم بعد اللته یا ولتی، حالا تا یه حدی میتونم به این روشنی بحث سیاق را موضوعش را منقحاً طرح بکنم، چون برای خود بنده مثلا اینجور روشن نبود، با اینکه تو کتابم نوشته شده، چاپ شده، بحثم کردیم ها، ولی باز که نگاه مجددا مطالعه کردم، از خدا باور کنید که من این مقدار نوشته رو ریختم دور، یعنی همین مقدار دستم هستا که نوشته بودم اینا رو ریختم توی آشغال کاغذ رو افتادم دوباره دار از نو نوشتم، یعنی اینطور شده، عرض کنم منقح کردم این را. الان تصویر مسئله خیلی واضحه که این سیاق، یه وقت ما میدانیم متکلم موضوع واحد صحبت میکند اعتبار داره، میدانیم جور نیست اعتبار ندارد، اما اون جایی که نمیدانیم چی؟ آیا عقلا چنین اصلی دارن یا نه؟ چرا؟ سیاق هست، این قرار گرفته است در پیوست یک جمله یا در میان جملاتی سیاق به لحاظ کلامی و لفظی وجود داره، اما ما نمیدونیم که آیا کمکی به ما میکنه، دلیل هست بر این که معنای مجمل اون لفظ رو بفهمیم یا نه. که
توی قسمت دوم نمیشه بین افراد عوامی که معمولا توانایی صحبت کردن درباره چند تا موضوع همزمان ندارن، یعنی یه موضوع تمام میشه مثلا یه موضوع، با افراد بعدی فرق گذاشت که بگیم توی عوام هست بر این که درباره یه موضوع صحبت میکنن اگه ما کشف نکردیم درباره، ولی افراد بلیغ نه،
عکسش نیست، مثلا عکس این که میفرمایید نیست در بین مردم. اهل فن معمولا یه موضوع را میارن تا آخرم رو بحث میکنن، ولی که مردمان معمولی اول که صحبت شروع میکنن تا آخر چند تا موضوع را قاطی میکنه صحبت میکنه. شاید اصلا عکس این باشه،
اصلا
که راسته
یه موضوع
باشه. نه از کجا این اصل در آمده؟ نه میخوام ببینیم این اصل عقلایی از کجا؟ تعبدی که نیست که، این عقلاییه، میخوام ببینیم عقلا واقعا میریم تو بازار، ما عقلا رو هم که نمیتونیم خودمون تو مدرسه فیزیه و اینجا بشنیم آرا عقلا هم صادر کنیم بگیم عقلا اینجورن، باید بریم گذرخان، باید بریم بازار قم، باید بریم نمیدونم توی جاهای مختلف کشاورزا، صنعتگرا، دیگران، مثلا ببین تو خونه ها و خانواده ها اصلا کلن خانوادش دوره، آخه عقلا رو باید سیرشون رو با معاشرت و مراجعه به خودشون آدم در بیاره، ولی همطور ما بگیم عقلا اینا چی اصلی سین از کجا در اومده این اصل؟ من به نظرم چنین اصلی رویه واحدی نیست، سبک ها مختلف، سلیقه ها مختلف، اقراض مختلف، فرهنگ ها گوناگونه، یعنی خیلی عوامل موثره، فرهنگ های مختلف، بله ممکنه یه جاهای آدم بره اینا یه تربیتی پیدا کرده از او اول، حالا از نژادشون، از پدر بزرگشون و اجدادشون، که اینا رو اینجوری بار آوردن که پاچه پاچه حرف نزنن، خیلی منظم صحبت کنن، عوامشون باشه یا با سوادشون اینجوری تربیت شدن، اینا سواد و اینا هم دخالت نداره، فرهنگ، رویه است، شیوه است. من عرض میکنم یعنی ما واقعش نمیتونیم بگیم که نوع العقلا اینجورن، اگه خلافش رو نگیم ها، اگر خلافش رو نگیم که نه، نوع عقلا اینه که غرض براشون مهمه، موضوع در خدمت اون غرض هست، ممکن است که راجع به چند تا موضوع صحبت بکنه ولی که ارتباط با اون غرضش داره، ولی لذا سبک مثلا آقای قرائتی رو همه مردمان نوع مردم بهتر میپسندن تا یه نفر مثل آقای فلسفی مثلا، فرض کن خدا رحمت کند او بخواد سخنرانی کنه یا آقای مطهری صحبت کنه، برای نوع مردم مثل آقای قرائتی نیست، چون ایشان هم متنوع صحبت میکنه، خیلی از این شاخه به اون شاخه، ولی که نهایتا در یه راستا هست، اون هدف البته هدف عقلایی داره. عرض میکنم که اگر خلاف این را نگیم که لیس هناک رویه عقلا، خلافش از این، در واقع رویه عقلا از خلاف اینه، اگه اینا نگیم نمیتونیم قطع پیدا بکنیم که عقلا یه اصلی دارن که درباره موضوع واحد صحبت میکنن الا ما خرج به دلیل، چون این اصلی نیست، چون چنین اصل عقلایی نیست، معنیش این است در موارد مردد که ما نمیدونیم رویه این نویسنده و گوینده چطور بوده، باز مشکل میشه، یعنی سیاق اعتبار نداره. دقت میکنید؟ این به لحاظ بحث کلی عقلاییش اینجورا میشه که سیاق، من تا حالا که بیان میکردم در جلسه قبلم عرض کردم این بیان امروز ادق است و بهتر است از اون بیان. من تو ذهنم بود که یعنی اینم تحت تاثیر علامه بودم، یعنی واقعش خدا رحمت من علامه طباطبایی یه تعبیری یه جا داره تو المیزان تحت تاثیر او بودم، ولی بعد فهمیدم او درست نیست. یعنی به نظرم این درست تره. تا حالا من فکر میکردم که این وحدت الموضوع شرط تحقق سیاق هست، اینجوری تعبیر میکردم که یتوقف السیاق على امرین رکنین، یک ساختار، یک رکن ساختاری و لفظی و یک رکن موضوعی و محتوایی. این تو کتاب هم که نوشته و همینجور نوشته که دو تا رکن داره سیاق، از فرمایش تعلم هم استفاده کردیم، ولی به نظرم میاد اینطور نیست. سیاق همون رکن اول هست، قرینه بودنش منوط هست، یعنی شرط اینه که هر سیاقو قرینتون اولا، دلیلون اولا، یعنی اون رکن دوم نه اینه که حالا اگر رواجه سیاق نیستا، سیاق معنیش این است که این یک ساختار کلامیه، ده تا جمله است مثلا، اینم آخرش قرار گرفته یا وسطش قرار گرفته یا هرچی. سخن در این است که آیا این چنین ساختاری که ظاهری و نظم ظاهری قرینه هست که بگیم هذا السیاق قرینتون علی هذا المعنا، اون شرط قرینه بودن سیاقه. مطلب نتیجهش یکی میشه ها، یعنی نتیجه مطلب تغییر نمیکنه. چه شما این را شرط تحقق سیاق بگیرید چه شرط قرینه بودن سیاق بگیرید، در هر دو صورت اگر نباشه شرط چیز نیست، قرینه نیست. اما به نظرم دقیقش این دومیه، یعنی نباید اینا ما دخالت بدیم در خود اصل سیاق. سیاق همینه که اینا در یک ساختار لفظی پشت هم قرار گرفتن، ارتباط با هم دارن. قرینه هست یا نیست؟ بله قرینه هست، این که عرض کردیم خدمت. این تا اینجا راجع به بحث عقلای کلیش. بله خب بله همینطوره. من لذا عرض کردم که سبک ها همون هایی که کتاب می نویسن، حتی همون هایی که حتی کتاب می نویسن یا سخنرانی های علمی ارائه می دن، حتی اونا سبک هاشون متفاوته. حالا شما مثلا مرحوم علامه جعفر دیگه از این فنی تر می خواهی آدرس بدم، مرحوم های مطهری مثلا، شما یه سخنرانیشون مطالعه کنید، درسته که در راستای یک موضوع اصلی دارن حرف میزنن، اما در لابلاش موضوعات گوناگونی که بعضی اشکال میکنه، طرف اینا خارج از موضوع میگه بابا اصلا خارج از موضوع داره صحبت میکنه، آقا ده دقیقه بحثش خارج بود. گاهی اصلا تعمد داره، گفتم خدمتتون دیروزم، برای اینکه یک نوع تنوعی ایجاد بکنه، فضا را تلطیف بکنه، حالا یا میگه یا نمیگه، میره توی یه بحث دیگه دوباره برمیگرده، میخواد این خسته داشتن، میخواد یه غرض اخلاقی در ضمن اینکه داره بحث علمی خیلی دقیق فلسفی میکنه، میخواد یه هدف اخلاقی رو بیان بکنه یا حرف اخلاقی هم بحثی رو میگه. مرحوم مطهری تو بحثاش خیلی اینا هست، دیدید اتفاقا به خاطر همین ها بحثایشان بسیار روشنگر میشه. دقت کرده باشین، موضوع موضوع علمیه با، ولی مباحث تاریخی، خاطره ها، مطالب گوناگون نقل میکنه و نهایتا نتیجه میگیره. معرض کنم حتی در اهل فن متخصصین، نویسندگان، پژوهشگران، سخنوران، اینا نه حالا مردمان معمولی، رویه واحدی واقعا نیست، متفاوته. لذا یک اصل عقلایی آدم بگه که همه متخصصا اینجورن، مثلا همه مؤلفا اینجورن نمیشه گفت، یا همه شاعرها اینجورن نمیدونم، همه فیلسوفا اینجورن نمیشه اینا رو گفت. یعنی در بین خود فلاسفه، در بین خود متکلمین، هم هر شو اهل فنی که بروید ببینید متفاوته. مگر دیگه یک علم‌های خیلی خیلی مثلا ریاضی فرض کن، مثلا ریاضیاتی باشه، فیزیکی باشه، اونم سر کلاس درس باشه، مثلا وقتش هم دیگه مزیق باشه، بگه اگه بخوام وارد بحث‌های دیگری بشم نمیدونم کم میارم، با یک چند تا قیود ممکنه بگیم آره این آدم دیگه فقط مقید هست که راجع به یه موضوع صحبت بکنه. اینجوریه. بله؟ نه دیگه ما خارج از این بحث هاییم هست.
اگر گویندهش عاقل حکیمه
ارتباط کلماتش قاعدتا باید باشه، ولی یه جمله هم شکل نمیگیره. خب تو همون یه جمله سیاق شکل میده.
یه جمله که دیگه سیاق نداره. نه مگر چند جمله عطفی باشه. بله اگر یه جمله فرض کنیم زیدون قائمون، مثلا زیدون قائم دیگه سیاقش چیه؟ مثلا این دیگه نمیشه سیاق براش بگیریم، یک جمله واحد. آره اگر عطف باشه اون دیگه سیاق نیست، اون عطفه. اون باز داره یه قاعده ای داریم که حکم المعطوف و المعطوف علیه در عقلا چطوره. اون اینجوریه، ما نوعا سیاق را بیشتر در جایی مطرح میکنیم که یه جمله، جملات گوناگون هست، جملات متعدد. اون وقت در یکی از این جملات مثل اون مثالی که عرض کردن حداقل سه جمله یا دو جمله مثلا سیاق اینجاها مطرح میشه. بله در یه جمله مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونا میگیم سیاق. اونا میگیم که عطف شده است رسول بر اولی الامر بر رسول بلا تکرار اطیعو مثلا. میگیم پس چرا تکرار نکرده؟ عقل به ما میگه لابد یه نکته ای داره. اطیع الله را و اطیع الرسول تکرار کرده، اطیع او را، اطیع الله و اطیع الرسول. اونجا که عطف کرده لفظ اطیع او تکرار شده، اما در اولی الامر دیگه لفظ اطیع او تکرار نشده. این از نظر عقلا معلوم میشود حکم معطوف معطوفان هیچ فرق با هم نداره. اطاعت اولی الامر ملاتش با رسول یه چیزه و الله تکرار میکرد، کما اینکه در خدا و رسول چون دوتاست تکرار کرده. اونجا اطاعت الله تبارک و تعالی به ذات، اطاعت از رسول بلغیره هست. ولی اینا اینجوری است، اون دیگه بحث سیاق نیست. سیاق معمولا گفتم اگر منحصرا راجع به تعدد الجملات نباشه قطعا کاربرد بسیار قویش اینجاست. مثالایی هم که از علامه دیروز نقل کردم راجع به اون آیه ها و اینا اینطوری بود، حداقل سه تا جمله است.
همین
یک موضوعی که
میگه،
من
یک موضوع
عادتا
باید
سیاق
رایت
کنه،
بعد
اون
یه موضوع خودش میشه 5 تا موضوع.
نه دیگه اونجا سیاق نیست آخر.
آره.
نه این حالا درباره یه موضوعی صحبت میکنه، میره سراغ یه موضوع دیگری، دوباره موضوع اولش بعد
دوم دوباره سیاق هست.
یه چه سیاقی دیگه؟ ما اونا رو که کار نداریم که بابا، میخوام بگیم اون جمله وسطی که خارج از این شده و حالا لفظش مثلا دو تا سه تا معنا داره، مثل همین اهل بیت اینجا راجع به زنان صحبت کرده، بعد فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، دوباره رفته از سراغ همسران و قرن فی بیوتکن، توجه فرمودید. حالا میخوام ببینیم آیا این قبل و بعدش که راجع به ازواج، این اهل بیت هم راجع به ازواج است فقط یا ازواج و اهل کسا یا نه؟ این میشه سیاق. اونی که میگه سیاق دلالت میکنه میگه بله، چون قبلش و بعدش راجع به همسران هست، این رصد نمیشه به اینا بی رفت باشه، یا فقط اختصاص داره قول اکرمه یا نه اشتراط دارد به دلیل اون روایات، دوتا را میگیره. این اهل بیت اینجا لفظ عام است، اهل البیت ازواج، اهل البیت اهل کسا و بستگان پیغمبر. اینا میگن سیاق. از کردم نگاه کنید خب همین دیگه، بحث همینه دیگه. من که بهتر از شما عرض کردم که دیگه، شما چرا عرض بنده رو داره تغییر میدید؟ من به بهتری که من گفتم، شما که بهتر نکردی که. من عرض کردم که این سه حالت داره، یا نعلم که این راجع به یک موضوع صحبت میکنه، اگه بدانیم بله اینجا اهل البیت یعنی ازواج، راجع به موضوعی خارج نمیشه اصلا، دعوش اینه. اگر شروع کرد راجع به ازواج تا آخر دیگه راجع به ازواجه. اگر بدانیم که خدای متعال رویهش در کلام این هست که موضوعی را که شروع کرد تا آخر راجع به موضوع میره میبنده پرونده را، بعد رسا موضوع دیگر، بله اینجا دیگه اهل البیت یعنی ازواج، این میشه قول اکرمه و اکرمه قولش درست در میاد. اگر چنانچه ما بگیم نه، خدای متعال این رویه ندارد بلکه برعکس هست، اگر عکس این باشه خلاف این باشه، اون وقت اصلا نمیشه این قرینه باشه. بحث این که من مطرح کردم این سیاق را به خاطر این، اگر شما عنایت فرموده باشید دیگه جواب راجع به آیه خیلی واضحه که درباره آیه چه باید بگیم، از اون حالتهای ابهام در میاد. ما کلیشو بحث کردیم به لحاظ یک اصل عقلایی، اما درباره قرآن کریم حالا ما بگیم سیاق در قرآن
استاد دیمون کنون که اون آیات قبلو همه لحظی که به کار رفته ای که نهتار واجه ساعت نمید
بله
این کلمه اهل بیت
خب باشه
غیر از نهتار
خب همینه دیگه بس داره اگر نزاع بود که دعوا نبود که نزاع نبود که اصلا اختلاف به خاطر اینکه اینجا کلمه اهل بیت به کار رفته و نساء من اهل البیت حالا آیا این اهل البیت همون نساء مراده یا شامل اونا هم میشه یا نمیشه ما میگیم نمیشه یعنی نظریه اختصاص به اهل کسا میگه نه اهل البیت در اینجا معنای خاص دارد این یک اصطلاح ویژه است اهل البیت یعنی فقط اون 5 نفر پیغمبر و 4 نفر اهل کسا اکرم هم میگوید نه آقا اهل بیت در اینجا یعنی فقط همسران این گروه دیگه میگن هر دو که عرض کردم میگن عده ما میخوام این سیاق تکیهگاه و مستند این قول سومی ها که در یک قسمتش با ما همراهن در این که اهل کسا هست این سیاقه اگر سیاق در اینجا قرینه باشد حرف اینا درسته ما باید تسلیم میشیم باید دلیل رو تابع شد دیگه نمیشه باید تحکم نمیشه باید کرد ما باید ابن الدلیلیم همینطور رو نمیخوایم حرف احساساتی حرف بزنیم اگر سیاق واقعا قرینه باشه در قرآن کریم و در این آیه شریفه خود چاره نداریم بگیم بله دیگه حرف حسابیه دلیل سیاق یکی روایت هم یکی هر دو هست اما اگر نباشه این آیات قبل و بعد نتوند نه اینکه سیاق نیستا قرینه نیست با اون توضیحی که عرض کردم اگه بگیم نه قرینه نیست یا میدانیم که نیست یا مردد هست که هست یا نیست هر دو صورت اگر باشه نه نمیتونیم به سیاق استناد بکنیم قرینه بودن از دیر سوال میره این رو میخوایم بحث کنیم که در کلام بشر گفتیم چجوره حالا میام سراغ قرآن کلیش رو عرض کردیم دیگه که در بین انسانها سه حالت داره و اصل عقلایی نداریم مهم این بود که یک اصل عقلایی مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، عدم و تقدیر اینجا نداریم واقعا عقلا رویه های مختلف دارن پس یک اصل عقلایی که اگر یک جایی مردد شدیم به اون استناد بکنیم ما نداریم مردد است باید دنبال راه دیگری باشه اما در قرآن کریم خوب دقت کنید درباره قرآن خواهش منم دقت بفرمایید دیگه انشالله تعالی این بالاخره یه بحثی باشه در مسئله سیاق حالا نه اینکه دیگه حرف آخر باشه ولی منقح باشه اولا ما در قرآن دو گونه سیاق میتونیم تصویر کنیم یکی سیاق تنزیلی یکی سیاق تألیفی کما اینکه همین دو گونه سیاق را در غیر قرآن هم میشود در بین بشر هم میشود در که یکی اونجا حالا نمیگیم تنزیلی در بین بشر ها بگیم یکی سیاق صدوری یکی سیاق ترتیبی و تألیفی یعنی چه؟ یعنی یک کسی مثلا یک متنی را سخنرانی کرده نوار ضبط کردن یا نوشتن تقریر کردن میدن بهش تایپ شده نندیداشه میدونه بود او این دفعه دوم که اینا را مطالعه میکنه جا به جا میکنه جملات را گاهی میبره جلو گاهی میره عقب یک نظم تألیفی بهش میدهد یک نظم صدوری در مقامی که این را احداث کرده سخن گفته یه نظمی داره یعنی اون نوارش پیاده کنه یه جوره حالا بعدن اینا به اصطلاح ویرایش میکنه خودش جلو عقب میبره میفهمد که این جمله اگه اونجا بره بهتره اینو عقب تر ببره بهتره اینجور چیزه بعدم اضافه هم گاهی میکنه خب حالا در قرآن کریم یک نظم چیزی داریم تنزیلی نظم تنزیلی خود مشخصه کدام نزول الآیات یعنی آیات وقتی که نازل می شده حالا این آیات که نازل می شده است آیان مستحضر تدریجا نازل شده دیگه در طی 23 سال در مکه در مدینه گاهی یک سوره گاهی یه آیه گاهی چند تا آیه بخشی از سوره مختلف بوده است اینا تدریجا هر نوبت حالا این که من عرض میکنم مثلا اگر یک سوره یک نوبت یک سوره آمد دو تا سوره آمد یا نه یک نوبت که جبرئیل آمد از طرف خدای متعال وحی آورد یه مجموعه آیات بالاخره آورده اون مجموعه آیات یک سوره باشه مشتمل بر دو سوره با هم بوده باشه یا بخشی از یک سوره باشه به کار نداریم هر چی هست این قطعا یک نظمی و یک سیاقی داشته یعنی یک آیه اول بوده یک آیه دوم بوده سوم بوده این نزولن اینو بهش میگیم چه بهش میگیم سیاق تنزیلی یعنی در مقام تنزیل یکی سیاق تألیفی هست که بعد به دستور پیغمبر بنابر این که ما توقیفی بدانیم این آیات که الان چون این اول عرض بکنم فل جمله لا خلاف بین المسلمین شیعیهم و غیر شیعیهم لا خلاف در چه؟ که این نظم آیات کنونی همش مطابق اون نظم تنزیلی نیست. این فل جمله مورد اتفاقه که ما آیاتی داریم گاهی در مدینه نازل شده تو سوره های مکی است، گاهی در اواخر دوره مدنی نازل شده است تو سوره های قرار گرفته است که اوائل دوره مدنی نازل شده است. و دیگه دلیل خیلی روشن، دیگه روشن‌ترین وجهش اگر کسی بخواد انشاءالله خدمتون که آیه شریفه ناسخ و منسوخ است راجع به عده زنی که شوهرش فوت میکنه. دیگه این دیگه نمونه‌ترین واضح‌ترین نمونه قرآنی این قضیه است که آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ است. این قطعا نزولش که اینجور نبوده که، ناسخ را که اول نمیارن که، اول حکم منسوخ آمده بعدن مدتی حالا چقدر نسخ شده آیه ناسخ آمده. ولی در قرآن کریم اینجور نیست. در سوره مبارکی بقره آیه 234 آیه ناسخه و آیه 240 آیه منسوخه، یعنی چند تا آیه بینشون فاصله است و او مقدم است بر این. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و شهرا. بله و عشرا. این ناسخه، یعنی اون حکمی است که الان هست که زنی که شوهرش فوت میکنه بعد عده نگه دارد این 4 ماه 10 روز. آیه منسوخ که قبل بوده چیه؟ والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. اونجا حکم خانوما این بود است که تا 1 سال دستخونه نباید بیاد بیرون، حق نداشت است که بیرون بیاد و هزینه اش هم به اصطلاح باید بهش میدادن برای متاعا الی الحول غیر اخراج. این آیه آیه منسوخه، این نص شد این حکم، بعد 4 ماه 10 روز عده نگه داره بعدم میتونه بره بیرون، میتونه بره شوهر کنه، میتونه هر برنامه زندگی عادی داشته باشه. خب این نگاه کنید، خب این مشخصه دیگه، آیه در واقع منسوخ بعد از آیه ناسخه، در حالی که یقینا عکس این نازل شده. این قرآن فی الجمله اینجوری. حالا آیات دیگر هم هست و مثلا طول میکشه، حالا وقت ما هم خیلی مضیقه تا میام گرم بحث بشیم و بحثشون تمام میشه. آیات آغازین سوره ممتحنه یه نمونه دیگر، در آستانه فتح مکه در سال 8 هجری نازل شده، اوائل ممتحنه. ولی آیات پایانی سوره ممتحنه، یعنی 10 تا 11، مربوط به پیمان صلح حدیبیه است که سال 6 هجری، یعنی آیات سال 6 هجری آخر سوره است و آیات مربوط سال 8 هجری اول سوره است. خب اگه بنا باشه که باشه ترتیب باید برعکس باشه. این از موارد اینجوریه که حالا اگر خواستید رجوع کنید من یه آدرس بدم از اینا عبور کنم، چون مورد اختلاف نیست، یعنی این همه قبول دارن این معنا رو فی الجمله. خواستید یک مدرک رجوع کنید، از تمهید فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 280 مواردی را ذکر کردم، چند نمونه هم که من عرض کردم. مرحوم مجلسی هم در بهار الانوار همین مطلب رو آورده. ایشون هم وقتی میخواد جواب بده به این مسئله سیاق، اولین مطلبی رو که مطرح میکنه همینه که بابا قرآن فی الجمله ترتیب کنونیش به اصطلاح تألیفیش مطابق ترتیب نزولیش نیست. ایشون هم در جلد 35 بله این آیات هم ایشون نمونه های رو جانم یه احتمالش حالا هست، حالا ما نمونه باید براش بیاریم. خب پس دقت بفرمایید. بله جلد 35 بهار، جلد 35 چاپ تهران، جلد 35 که اصلا راجع به آیه تطهیر است، یعنی اگر بحث آیه تطهیر رو خواستیدم از بهار ببینید جلد 35 است، باب داد و الباب الخامس فی نزول آیت تطهیر. خب عنایت پس فرمودید که ما پس این فعل جمله نظم خب ترتیبی قرآن کریم. حالا دو قوله در اینجا، بعضی میگن توقیفیه. توقیفی یعنی چی؟ یعنی این جا به جایی ها به دستور پیغمبر اکرم انجام گرفته است، مثل همون که یک گفتیم یک کسی سخنرانی میکنه بعد خودش این را جا به جا میکنه، به دستور پیغمبر انجام شده، بشه توقیفی تعبدی. نه شیعه نظرش این نیست، اختلافیه. صاحب کتاب البرهان و فی علوم القرآن زرکشی، بدرالدین زرکشی، ایشون ادعا میکند که این لا خلافه که این ترتیب ارمیشه که توقیفی است. ایشان چنین ادعایی داره در کتاب البرهان فی علوم القرآن. من او رسول من الله دیگه بابا، وقتی از رسول شدون. نه پیغمبر جا به جا کرده، به دستور پیغمبر بوده، فرموده این آیه رو اینجا قرار بدون، آیه رو اونجا قرار بدون. توقیفی یعنی به دستور پیغمبر انجام شده. دقت کردین؟ این
اگر امر نهی
بله اون حالا این قرآن فعلی که اون نیست، اون اگر هست یه قرآنیه که پیش ما نیست، اون قرآن امیرالمومنین سلام الله علیه دست ما نیستش. قرآنی که الان موجوده این نیست که بالاخره ائمه قبول کردن، تأیید کردن، بهش در واقع استناد دادن، ارجاع کردن، ولی به دستور خلفا اینجوری جمع شده. حالا آیا این جمع شدنش که صحابه کردن در زمان خود پیغمبر این جاها مشخص شده و طبق اونا انجام گرفته، یا اجتهاد من الصحابه است؟ یک نظریه این است که اجتهادیه، صحابه این کار کردن به نظر اجتهادی خودشون اینجور صلاح دونستن. یک نظرم این است که نه، این توقیفیه که خدمت رو عرض کردم. ایشان ادعا میکنه که در کتاب چیز البرهان و فیقون قرآن میگوید که اینجوره، ولی مرحوم مجلسی نه. چون همین جلد 35 را رجوع بفرمایید میفهمن که مثلا صحابه اینا را تغییر دادن، جا به جا کردن دارینا. خب حالا در هر صورت نکته اصلی چه شد؟ نکته اصلی این شد که خوب دقت کنید به ازم ها، فل جمله ما الان میخوایم سیاق از قرآن ببینیم. سیاق چه چی؟ سیاق تنزیلی. خب یک علم اجمالی داریم. علم اجمالی چه چی هست؟ که بعضی از آیات شریفه قرآن ترتیبش مطابق ترتیب نزولی آیات نیست. یه علم اجمالیه، چون فعل جمله داریم موارد. خب آیا در غیر از این مواردی که دلیل خاص داریم نقل کردن رو دلیل داریم مطمئن میشیم که این خلاف اون ترتیب تنزیلیه؟ ارزم دقت کنید و خسته نشده باشید انشالله. آیا میتونیم یک اصالت و سیاقی داشته باشیم یا نه در قرآن ها؟ آیا اصالت و سیاق داریم یا نه؟ یه چیزی به نام اصالت و سیاق که بگیم آقا اون مواردی که دلیل بر خلاف داریم استثناء، هر جا دلیل نداریم میگوییم ترتیب الآیات حسب ترتیب نزول هست. این ترتیب آیا میتونیم بگیم؟ اینجا هر شبت که اختلافیه. بعضی ها گفتن که ما اصالت و سیاق میتونیم داشته باشیم، بعضی هم گفتن نمیتونیم داشته باشیم. به نظر میاد مشکل هست، به نظر میاد یه مقدار مشکله، ولی در این حال خالی از این هم نیست که بگیم اگر دلیل بر خلافش نداریم. اصل این است که نوعا اون چیزی که مثلا میخوان ترتیب بدن، عقلا هم اینجوره دیگه، عقلا هم وقتی که یک مطلبی رو بیان کردن بعدن مگر دلیل داشته باشیم به تغییر دادن، بلا از عدم تغییره، یعنی بنا رو بر این میگذارن که همون نظم اولیه نظم مطلوبه، مگر یه جاهایی تشخیص بدن که رو باید تغییرش بدن به هر دلیلی. پس بنابراین بعید نیست که ما قائل به اصالت سیاق بشویم اینجا، غیر از اون اصالت العقلای اونجاست. خب حالا منتها این به درد میخورد یا نه؟ حالا این کارساز این اصالت سیاق در ما نحنفی چرا؟ آفرین. حالا بحث حلقه دوم، مرحله فاز دوم به اصطلاح میشه. افرض که ما احراز کردیم در غیر مواردی که دلیل داریم که بله آقا اینا حسب تنزیل ترتیبش، بسیار خوب، آیا دعب خدا، رویه خدای متعال در نازل کردن آیات این بوده که یه موضوع را محور قرار بدهد. یک نوبت که جبرئیل می آمد، یه 10 آیه می آورد، یک سوره می آورد، هرچه می آورد، یک مجموعه آیات. این مجموعه آیات همه راجع به یه موضوع باشه یا نه راجع به ممکنه 2 تا 3 تا 4 تا موضوع بوده باشه. و کدوم هست؟ خب میگیم دومیه. شما همین قرآن موجود رو ملاحظه کنید، چه اونجاهایی که حالا ترتیب تغییر کرده چون رو نکرده، میبینید هر جا وارد میشید یک بحثی شروع شده، وسطش گاهی توی خود یه آیه حتا تغییر موضوع میشه، دوباره برمیگرده به موضوع اولی و الاخر. چون اینجوری هست در قرآن کریم که حالا اگه بخوایم نمونه برای این هم نمونه‌ای داشته باشیم، مثلا یه نمونه بگم، چند تا نمونه بد نیست که ولو شما قرآن رو تلاوت می‌فرمایید، می‌کنید، به اینا برخورد می‌کنید، همه می‌دونن این را. و یه نمونه مثلا در قضیه سوره است یوسف آیه 28، آیه 28 سوره یوسف این هست، آیه را بخوانم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما را قمیصه قد من دبرن قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. این آیه 28 سوره یوسفه. خب این معلوم از خطاب عزیز مصر است یا او شاهده، حالا یکی از این دوتا، به زلیخا که میگه که وقتی دید که این پیراهن شاهد، اینجور گفت دیگه، گو اگر از پشت پیراهن پاره شده یوسف راست میگه، این دروغ میگه. خب این دید، گفتش که این کید شماست، شما مکر و حیله کردی، کید شما هم خیلی عظیم هست، لذا باید خلاصه مراقب باشن آقایان ولی که در دام کید خانوم ها نیفتن. یعنی یکی از چیزهایی که خیلی شیطان موفق هست در بدام انداختن آدم ها، مرد ها، این بحث عشوه‌گری های زنانه و این چیزا هست. خلاصه خیلی مسئله ساده نیست که حالا بعضم حالا آقا یه ذره موش پیدا باشه، نه یه ذره شلوارش اینجوری باشه یا دامنش اونجوری باشه، این یه ذره نیست، این خطرسازه، یعنی به دام میندازه، فاسد میکنه یه آدمی را. حالا اگه یه آدمی نان نداشته باشه بخوره گشنگی میکشه، برای عقیدهش فاسد، اخلاقش فاسد شد دیگه به درد نمیخوره، آخرت مشکل پیدا میکنه. یعنی اشتباه است که آدم گاهی مثلا بگه حالا این مسائل اقتصادی خیلی مهمه، امروز حالا به اینا گیر ندید. بابا این حرفا چیه؟ اتفاقا مسائل فرهنگی اصل هست همواره. حالا مسائل اقتصادی باید در خدمت اونا باشه. اینا اشتباهات ممکنه ما هم بریم توی این جریان‌های اجرایی بیفتیم، همونجا بشیم ما. ولی فعلا که الحمدلله نیستیم، اینجوری میفهمیم که مسائل فرهنگی خیلی مهمه. خب این آیه 28 سوره یوسف دقت کنید. در آیه 29 آیه را می‌خوانم خدمتتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوسفو اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. خب آیه 29 اولش برگشت، تغییر کرد، اول آیه امشب 29 دیگه مال زلیخا نیست. حالا این سخن عزیز مصر باشه یا سخن او شاهده باشه، هر کس باشه، بیشتر شاهد عزیز مصره، این به زلیخا گفتش که کیده کن نه عظیم، شما کار خراب کردی. ولی این وسطه گفت یوسف خواهش میکنم شما پیک قضیه رو نگیر، اعرض عن هذا، شطور دیگه ندیده، حالا ولش کن دیگه، تو نمیخواد مثلا پیک قضیه رو بگیری و اصرار کنی و بگی یالا اینا محاکمه کنید و آبروم از دست رفته از این حرفا، ولش کن تو، حالا بزرگی کن. دوباره برگشت سراغ زلیخا و گفتش که واستغفری لذنبک، تو از این خطایی که کردی توبه کن. نگاه کنید موضوع تغییر کرده دیگه. یه نمونه خیلی دم دستی که بخشی از یه آیه راجع به یه موضوعه، دقیقا مثل بحث آیه ما هستا. آیه ما هم همینجوره، این آیه 33 سوره احزاب، بخش اولش مربوط به ازواجه: و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاه و آتین الزکاته و انما حالا یرید الله لیذهب عنهم الرجس اهل البیت. این انما یرید اللهش اینه، اون صدرش راجع به همسران، بخشی از آیه. این یه نمونه، من فقط آدرس بدم دیگه، بعد خودتون به قرآن رجوع کنید. سوره مبارکه نمل آیه 35 آیه 34 و 35 ببخشید. بخش اول آیه 34 و آیه 35 سخن ملکی سبا هست. در ضمن این آیه سخن خدا هست. یعنی خدا دارد حکایت میکنه، هم سخن خودش را دارد به پیغمبر بیان میکنه، هم سخن ملکی سبا را. که قالت، کی قالت؟ ملکی سبا بلقیس. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزته اهلها اذله. حالا صبر کنید من نخونم کلام خدا را، ببین میفهمید؟ و اذله و انی مرسلتون الیهم بهدیه فناظرتون بما یلجا المرسلون. این از آیه کامله ها، اصلا من نخوندم اون کلام خدا رو نخوندم ها. ببینید آیه هیچ به هم نمیخوره، قشنگ شما صد و زلش به هم میچسبه. یه بار دیگه میخوانم. ان الملوک اذا دخلوا قريه بله افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و انی مرسلتون. حالا که اینجوریه، بلقیس دانا بود، ملکه دانایی بود، زن دانایی بود، خلاصه فهمید چیکار بکنه. گفت من یه هدیه بفرستم ببینم چرا عکس العملشون چی هست. بله و ناظرتون به من یرجع المرسلون. وقتی هم که هدیه ها را آوردن، سلیمان گفت با ما خودمون بیش از اینا داریم، اینا برگردیم به خودش، بان بخوام چیکار کنیم اینا را. بعد به اون گفتش که کی عرشش میاره، عرشش را آوردن، اونم مسلمان شد و دیگه تمام شد، مؤمن شد یعنی. خب حالا این کذاله که یفعلون این وسط آمده، نگاه کنید، یک کسی بگه آه خدا چیکار داشتی کلام بلقیس رو تمام نقل میکردی، بعد آخر دفعه میگفتی و کذاله که یفعلون. این وسط اینجا قرار داده. دقیق نفهمید. از این نمونه ها اینجوری. این کلام خدای متعاله. یعنی خدا تأیید میکنه. میگه بله این درست فهمیده. همینجوره. اصلا این کار ملوک، ملوک جوابره دیگه اینجور هسته. بله یادش بخیر ایام جنگ بود. آره. ایام جنگ بود. یه وقتی بود من کرمان بودم. زرند کرمان بودم. و این مهاره هم که بود تبلیغ. یه مناسبتی من استخاره گرفتم این آیه آمد. او دوران جنگ و اینا بود. فهمیدم که انشاءالله پشتندش خیلی پیروزی و این حرفا میشه. که حضرت سلیمان گفت ما به اینا نیاز نداریم و خودمون همه چیز بهتر از شما داریم و خلاصه نیستیم. اون مناسبتش اینطور بود. خیلی جالب بود برام. یه مناسبتی بود و تو اون جنگ ها و اوضاع احوال استخاره گرفتم این آیه. چون بخواستم سخنرانی کنم یعنی. سخنرانی می‌خواستم بگم یا قبل از خطبه ها بود یا موقت بودم نمی‌دونم، یا امام جمعه موقت بودم یا قبل از خطبه ها، استخاره کردم این آیه هم که راجع به این موضوع بحث کنم. آیه های 236 237 بقره، اینا را مراجعه بفرمایید. آیه های 236 237 بقره راجع به طلاق است و اقسام طلاق، دو تا آیه. بعد از این دو تا آیه که میره جلوتر، بحث مربوط به نماز رو مطرح میکنه، اهمیت نماز و چگونگی نماز در حال خوف. یعنی از حکم طلاق رفته سراغ نماز و نماز خوف، دوباره برمیگرده سراغ همین قضیه طلاق و احکام طلاق. یعنی بین احکام طلاق و اقسام طلاق بحث نماز اونم نماز خوف رو مطرح کرده. یک کسی میگه نماز خوف چه ربطی به طلاق داره؟ نماز خوف مال جنگه. ببینید این در قرآن کریم اینطوری آمده. در آیات 16 تا 19 عنکبوت مورد دیگر، آیات 16 تا 19 سوره عنکبوت درباره دعوت ابراهیم از قومش رو به یکتا پرستی از تو ابراهیم. در آیه های 20 تا 23 درباره حکم خدا به پیامبر هست، پیامبر اکرم، که مردم را به معاد دعوت بکن و ایمان به معاد و اینها. دوباره برمیگرده به داستان ابراهیم و قوم ابراهیم. یعنی اولش راجع به ابراهیم و قوم ایشونه، وسط اونجا راجع به پیامبر و ایمان معاده، دوباره برمیگرده به همون. پس ما فل جمله اینها را داریم. چون داریم چیکار بکنیم دیگه؟ قرآن اینجوریه. ولو سیاق تنزیلی ثابت شد اثارت و سیاق، ولی با توجه به اینکه این تغییر موضوع هست، نگاه کنید سیاق هست اما شرط قرینه سیاق نیست. شرط قرینه سیاق چه بود؟ این بود که ما بدانیم که ایشون راجع به موضوع واحد صحبت میکنه. خب وقتی ما میدونیم اینجور نیست دیگه، چطور سیاق بگیریم از این آیه تطهیر؟ خدای متعال ده بشین از این همه نمونه ها راجع به ازواج صحبت کرده، رفته سراغ اهل بیت اهل کسا، دوباره برگشته به ازواج. به همین نمونه هایی گفتیم اینجوری بود دیگه، راجع به یه موضوع برمیگرده به یه موضوع بعدی، دوباره موضوع اول. خب این از این قسم باشه. بس اصلا سیاق، نه اینکه سیاق نداریم ما، اما اون قرینه بودنش برای اینکه اهل بیت مرادونه شکل نخواهد گرفت. این راجع به سیاق تنزیلی بود. سیاق تألیفی هم آقا جان دیگه یک کلمه بگم حالا تمام تا اینجا. اگر قائل شدید سیاق تألیفی فعل الصحابه است، اصلا به درد نمیخوره، شرعیت حجیت شرعی نداره، اجتهادشونه، شاید خطا کردن. اگر توقیفی بدانیم دوباره الکلام الکلام میشه. اگر سیاق تألیفی را توقیفی بدانیم، به امر نبی بدانیم، دوباره الکلام الکلام، یعنی عین همین حرفا میاد. خب پیغمبر اکرم همونطوری که در تنزیل اینجور بوده است که در موضوعات مختلف بوده، در تألیف هم این قضیه هست، یعنی با سیاق شکل خلاصه چی نمیگیره آقا. لذا خدا رحمت کند و نور به قبر و روحش ببارد، تبریزی را علامه امین الاسلام تبریزی چی گفته دیگه، اینا بگم و تمام کنم و عذرخواهی میکنم طولانی شد، خیلی از محضر شریفتون معذرت خواهی میکنم، عبارات ایشان بخوانم. و متاقیل، طولانی نیست، متاقیل ان صدر الآیه و ما بعدها فی الازواج، کسی به ما اشکال بگیره بگه آقا چطور میگید این مال اهل کسا هست و صدر آیه بعدش مربوط به ازواجه، میگوید فالقول فیه، فالقول یعنی جوابش این است، ان هذا لا ينكره من عرف عادت الفصحا، هر کس که رویه فصحا را بداند، فی کلامهم فانهم یذهبون من خطاب الی غیره و یعودون الیه. اون آقای عبدالعزیز دهلوی عرض کردم، خدا شاهد آدم ناراحت میشه، خودش آدم عالم بداند از این حرفای بچگانه بزند که آقای خلاف فصاحته، کلاش خلاف فصاحته، شما کلام عرب را نگاه کنید، خود قرآن را نگاه بکنید. بله یهودون ول قرآن مملوعون، یکی دوتا نیست، قرآن پر است از این روش که یک موضوع میره سراغ موضوع دیگری. و کذالک کلام العرب و اشعارهم، ببینید لذا این بیانشون است که اصلا قرینه سیاق در اینجا سیاق قرینیت ندارد. چرا؟ چون ما میدانیم خدای متعال در قرآن از موضوعات مختلف صحبت میکنه. مجموع البیان جلد 7، جلد 78 با هم دیگه، جلد 78 صفحه 358. بله و صلی الله علی محمد و آله.